دست ما رو میگیره و با خودش همراه میکنه و تک تک لحظات زندگیش رو و پیام و مفهومی که از اون لحظات درک کرده رو در نهایت صبوری آشکار میکنه و شرح میده. یه همین نکته میتونه این کتاب رو از سایر کتاب‌های مشابه متمایز بکنه. در طول این کتاب و با خوندن سرگذشت نویسنده که روانپزشک و پژوهشگر برجسته‌ای هست که زندگی حرفه‌ای خودش رو به تحقیق درباره مرگ، مفهوم مرگ و زندگی البته و درس‌هایی که از افراد نزدیک به مرگ گرفته گذرونده. پیام‌های مهمی هم ما دریافت می‌کنیم در طول خوندن این کتاب و درس‌های مفیدی رو یاد می‌گیریم که می‌تونه خوندن کتاب چرخ زندگی نوشته الیزابت کوبلر راس و ترجمه خانم فرناز فروج رو خیلی ارزش مند بکنه. ما در طول زندگی خودمون به نشانه های برمیخوریم که مسیری رو که باید توی اون حرکت بکنیم به همون یادآور میشن. اگه که به اینها توجه نکنیم، انتخاب های ما انتخاب های بیهوده میشه و در زندگیمون به سمتی که میخوایم حرکت نمیکنیم. اما اگر که متمرکز باقی بمونیم، درس هامون رو هم میتونیم یاد بگیریم و زندگی خوب و پرباری رو طی بکنیم و مرگ خوبی هم داریم. بالاترین هدیه‌ای که خداوند به ما داده در واقع اراده آزاد ماست، ولی از این موهبت مسئولیت گزینش بالاترین انتخاب ممکن رو هم بر دوش ما گذاشته و بنابراین ما مسئول انتخاب هامون هم میشیم. پس باید حواسمون باشه که در طول زندگی چه چیزهایی رو داریم انتخاب میکنیم. ما در طول خوندن این کتاب متوجه میشیم که هر فردی در زندگی خودش با مشکلاتی روبرو میشه. بعضی از این مشکلات بزرگ هستن و بعضیا چندان مهم به نظر نمیان. اما همه اینها همون درس هایی هستن که ما باید یاد بگیریم. ما این یادگیری ها رو از طریق انتخاب های خودمون انجام میدیم. به مردم میگیم که برای داشتن یک زندگی خوب و در نتیجه یک مرگ خوب، راههایی رو در زندگیشون انتخاب بکنن که هدفش عشق نامشروط باشه. و همیشه این پرسش رو پیش روی خودشون داشته باشن که به خودشون بگن که با انجام این کار چه خدمتی میتونم بکنم به خودم و به دیگران. همونطور که گفتیم خداوند آزادی انتخاب رو به ما داده. انتخاب این که ما عشق بورزیم یا به صورت متعالی زندگی بکنیم یا اینکه برعکس اون رو زندگی بکنیم. بنابراین می‌بینیم که زندگی یک مسئولیته و در نهایت هر کسی انتخاب می‌کنه که آیا از دستگاه تراش الماس درخشان بیرون بیاد یا در اون خرد بشه. کتاب چرخ زندگی نوشته الیزابت کوبلر راس و ترجمه خانم فرناز فرود رو با هم خوندیم و صحبت کردیم دربارش. امیدوارم که شما عزیزان بتونید از مطالب مفید این کتاب در زندگی خودتون برای تغییر نگرشتون و رفتن به سمت پیشرفت استفاده کنید. تا روز دیگه و معرفی کتاب ارزشمند دیگه با شما عزیزان خداحافظی میکنم. خدا نگهدار.
رادیو سلامت. موج اف ام ردیف 102 مگاهرتز. نشانی اینترنتی رادیو سلامت www.radiosalamat.ir. رادیو سلامت.
اسطوره عیسی در عشق و گلجاری، فرزند مهر و پاک اخلاص دیداری، حیوان خون بسته تا مرگ اهریمن، گمنام و بی‌سنگر سرباز این میهن. نام وسیع موز در قلبها جاریست، چون کوه چون دریا مفهوم بیداریست. نام وسیع موز در قلبها جاریست، چون کوه چون دریا مفهوم بیداریست.
اینجا ایران است، سرزمین من و تو، سرای علم و اندیشه و ایمان. اینجا ایران است و اولویت تک تک ما این سرزمین است، با هدفی مشترک.
اولویت دادن یک معنای دیگر هم داره و این است که از همه ظرفیت های کشور برای این کار استفاده بشه. اگر ما بخواهیم جهش تولید داشته باشیم، باید اقتصاد رو مردمی کنیم، باید پای مردم رو به عرصه تولید به نحو محسوسی باز کنیم، موانع حضور مردم رو برطرف کنیم. در بخش مردمی ظرفیت‌های بزرگی وجود دارد و این ظرفیت‌ها بایستی فعال بشود، باید از اونها به نفع کشور و به نفع مردم استفاده بشه. لذا من به این مناسبت شعار امسال رو این قرار دادم: جهش تولید با مشارکت مردم. این شعار امسال، امیدواریم انشاءالله این شعار به بهترین وجهی تحقق پیدا کنه. برنامه ریزان کشور برنامه ریزی کنند، صاحب نظران همکاری فکری کنند و فعالان اقتصادی به نحو عملی در این کار انشاءالله مشارکت کنند. از خداوند متعال توفیق ملت بزرگ و عزیز ایران رو مسئلت می کنم.
دست در دست هم و پا به پای هم ایستاده ایم برای ایران.
نام جاویده وطن، صبح امیده وطن، جلوه کن در آسمان همچو مهر جاودان. وطن ای هستی من، شور و سرمستی من، جلوه کن در آسمان همچو مهر جاودان. بشنو سوز سخنم که هم آواز تو منم، همه ی جان و تنم، وطنم 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 وطنم. بشنو سوز سخنم که نواگر این چمنم، همه ی جان و تنم، وطنم 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 وطنم.
رادیو سلامت، صدای دانش، نشاط و آرامش.
اخبار تازه های پزشکی، جدول پخش برنامه ها، دانستنی های پزشکی در سایت رادیو سلامت. www.radiosalamat.ir. از سایت رادیو سلامت دیدن کنید.
تو فریاد میزنم تا آخر دنیا بره، تا پرچمت بالا بره. تو عشق بی پایانمی، هم روحمی هم جانمی، ای عشق من ایرانمی. جان ایران ایران، مهد دلیران ایران. جان ایران ایران، ای تا ابد جاویدان. جان ایران ایران، ای با شکوه دوران. جان ایران ایران، ای سرزمین شیران. ای مردم تو مهربان، ای میهنم آرام جان، هر گوشت یک قهرمان. ای سرزمین چهار فصل، ای عاشقانت نسل نسل، ای تک نگین اصل اصل. جان ایران ایران، مهد دلیران ایران. جان ایران ایران، ای تا ابد جاویدان. جان ایران ایران، ای با شکوه دوران. جان ایران ایران، ای سرزمین شیران.
رادیو سلامت، دانش، نشاط، آرامش. موج اف ام ردیف 102 مگاهرتز.
با غزه.
از معلم بازنشسته تا کشاورز و دامدار، همدلی ایرانیان با مردم غزه و لبنان ادامه دارد.
ما مردم ایران هر جا مظلومی رو میبینیم دوست داریم بهش کمک کنیم، هر کس به طبع اندازه توان خودش.
شلیک قصاب‌ها به قلب حقیقت. در 13 ماه گذشته رژیم صهیونی با 1600 حمله به مراکز رسانه‌ای، شدیدترین حملات را به راویان جنگ داشته است. ایرانی ها 300 میلیارد تومان به مردم غزه و لبنان کمک کردند. رئیس جمعیت هلال احمر با اعلام این خبر گفت: دارو، تجهیزات درمانی، شیر خشک، اقلام غذایی و زیستی در اولویت بعدی قرار دارد و این کالاها از طریق هوایی و زمینی ارسال می شود.
خانم اسمت سیستانی، معلم بازنشسته، اهل شهرستان کلکوی گرگان.
خیلی آرزو داشتم برم قبرستان بقیه، مسجد نبی نماز بخونم.
او هزینه فیش سفر عمره خودش را بخشیده است.
فکر کردم که اگر من مدینه بودم چیکار میکردم، اگه کربلا بودم چیکار میکردم. الان اسلام نیاز داره، این فلسطین و لبنان نیست، ما داریم برای اسلام فداکاری میکنیم.
و واشنگتن پست به نقل از سازمان‌های امدادی و مقام‌های بین‌المللی نوشت که باندهایی تحت حمایت تل‌آویو کمک‌های انسانی ورودی به نوار غزه را غارت می‌کنند. این روزنامه به نقل از امدادگران و شرکت‌های حمل و نقل کمک‌ها به غزه نوشت باندها رانندگان کامیون‌های کمک رسانی را در اطراف گذرگاه کرم ابو سالم کشتند و محموله‌ها را ربودند.
غزه تنها نیست.
تولد به صرف هدیه و تخفیف. هدیه باران سرای ایرانی در اولین سالگرد افتتاح شعبه تهران سرای ایرانی در سراح افسریه را از دست ندهید. با خرید بالای 10 میلیون تومان از 1 میلیون تا 20 میلیون هدیه بگیرید. سرای ایرانی در شهرهای قم، اصفهان و تنها شعبه تهران در سراح افسریه.
ماشین لباسشویی تو روم میره؟
آره روم میره.
با دست میشستیم سنگین تر بود.
از شهر لوازم خانگی نخریدی نه؟
متاسفانه خیر.
متاسفانه خیر چیه؟ از شهر لوازم خانگی بخر.
چرا؟
چون هم کیفیت داره هم تخفیف.
تخفیف؟
تخفیف نه تخفیف.
تخفیف برای تمامی کالاها، یک تخفیف حسابی بعد از میدان آزادی، شهر لوازم خانگی.
دیوار شیشه‌ای.
به نام خالق علم و اندیشه، دوستان، یاران و میزبانان و میهمانان محترم برنامه دیوار شیشه‌ای، درود بر شما. عرض ادب و احترام دارم حضور یکایک که شما سروران ارزشمندم. سعادت یار بود تا در جلسه دیگر و در برنامه دیگر به عنوان نماینده یک مجموعه تخصصی بتونم مواردی رو خدمتون عرض بکنم با یک موضوع دیگر. شما شنونده برنامه دیوار شیشه‌ای هستید، برنامه‌ای که به تلاش شبکه محترم سلامت از صدای جمهوری اسلامی ایران پخش میشه خدمت شما عزیزانم. موضوع این برنامه یک موضوع تلخی هست با مضمون خیانت، اما با نگاهی متفاوت، با بررسی احتمال‌هایی که باعث تسهیل و تسریع این پدیده مذموم میشه، اتفاقاتی که در کنار هم شکل میگیره و یه سری اتفاق ریز ریزی که میتونه تبدیل به یک انفجار نامیمونی بشه به نام خیانت. این برنامه تقریبا هولوش 5-6 سال هست که زنده است به نگاه شما، زنده است به شنیدن شما. گواه این عرض من هم روابط عمومی سازمان محترم صدا و سیما شماره 162 و همینطور سامانه پیام کوده 30102 هست که همواره پیامک ها و پیام های شما رو در قالب نظراتتون به ما میرسونه. شاید فکر کنید که آنچه که میگید حالا خیلی نمیتونه نافذ باشه، اما باور بفرمایید که ما از این مواردی که شما میفرمایید انرژی میگیریم، راه بهتری پیدا میکنیم تا بتونیم خدمت رسانی درستری داشته باشیم. قبل از اینکه بحث رو آغاز بکنم، دو تا نکته همیشگی رو از محضرتون استدعا میکنم و در خدمتتون خواهم بود. یک، هیچ دلیلی برای خیانت وجود نداره، هیچ دلیل منطقی برای خیانت وجود نداره. آن دست از کسانی که میگن تو این بودی تو اون بودی من این کارو کردم، بدانند که متاسفانه همچین قضیه‌ای نیست و در باب خیانت دلایل و دستبندی‌های مختلفی وجود داره، اهم از دستبندی اختلالات روان پزشکی و پزشکی و الی آخر، و عرض دومم این که آنچه که میشنوید به زندگی ارزشمند خودتون تعمیم ندید و به فحوای کلام بپردازید، تا اینکه خدای نکرده باعث ایجاد گرفتاری برای خانواده ارزشمندتون و خود محترمتون نشید. چند جلسه هست که شنونده همشهری عزیزی هستیم که دارن خانم محترمی داستان خودشون رو برای ما توصیف میکنن. بشنویم ببینیم تا اینجا چه اتفاقی افتاده و بعدتر ادامهش رو میشنویم. اما قبل از این که بخواد بحث آغاز بشه، یه نکته ای رو لازم میدونم عرض بکنم. ما برای این که شنونده از گذشته برنامه یه اطلاع ضمنی به دست بیاره، آغاز بحث رو از ابتدا میگیم و یه تحلیل کوتاهی میکنیم. اگر در آغاز بحث شباهتی تصور میفرمایید صبور باشید، این قسمت الزاماً گفته میشود، در ادامه جلسات متفاوت خواهد شد. بشنویم دوستان خوبم.
سلام دکتر، وقت شما بخیر. من خانمی هستم 29 ساله، در حال حاضر ساکن ایران نیستم، در یکی از کشورهای اروپایی زندگی میکنم و یه برادر دارم که از خودم بزرگتره. یه پدر مادر مثل همه پدر مادرها داره مشکل، منتها حالا بعدا اشاره میکنم بهش که چرا میگم مثل همه پدر مادرها داره مشکل، ولی حالا در همین حد بگم من یه پدر فوق العاده منعطف داشتم که هرچی مامانم میگفت باشه حق با توه، و یه مامانی داشتم که کلا حوصله هیچی رو نداشت، همش دستش به زندگی خودش بود، به خانوادهش میرسید، به خاله‌هام، به دایی، یه دایی دارم، به اون خیلی میرسید و زندگیش اساسا وصل به اونا بود. دوران کودکی خیلی متفاوتی نداشتم، الان که بزرگ شدم با دوستان زیادی صحبت میکنم اونم بالاخره همه آدم یه قصه‌ای دارن، اما تو این مقطع زمان برای من خیلی دردآور بود. به عنوان یه دختر خیلی اذیت میشدم، اونم میدیدم مامانم مثلا دختر خاله همو بیشتر از من باشون حرف میزنه، میشه از من اونا رو میبافت و من که میرسیدم به من میگو پاشو خرس گنده پاشو برو اون برخجالت نمیکشی. من همیشه با این کلمه خرس گنده مشکل داشتم، تو کارتونایی هم که خرس دوستاش خیلی نگاه میکردم اونم شباهتی بین من و خرسا هست. حالا بگذاریم، این قضیه باعث شد که خب من تقریبا خیلی زود به فکر این بیافتم که باید فکر برای خودم بکنم. از طرفی هم مامانم پسر دوست بود و خب خیلی واضح اختلاف میذاشتن، بابام هی به من سعی میکرد محبت بده، یه سری حرفا میزد و مامانم طبق معمول اون حرفا رو میزد. اما قرار است که ما خب خلاصه وارد زندگی عاطفی شدیم، به موازات درس و مدرسه متاسفانه یه سری اضافه کاری ها کردیم، وارد دوستی های شدیم، چه دختر چه پسر، یه سری کارها انجام شد که الان قابل افتخار و قابل گفتن که نیست. فکر کنم بگم شما و همکاراتون پخشش نمی‌کنین. خب اینم که یه بحث دیگه است. رسید به اینجا که خب من تعداد زیادی با تعداد زیادی آدم دوست بودم و تقریبا میتونم بگم نزدیک با 80 خورده ای ببخشید البته این آدم نمیدونم اگر خواستیم پخش نکنیم خودتون، ولی من به خاطر راستی قضیه نزدیک 83 تا رابطه قبل از ازدواج داشتم و آخرش با یه پسری اومد وارد زندگیم شد، بلاشه 22 سالم بود نمیدونم وارد زندگیم شد و من هر چی گفتم بردم بله بازید بچه جون این نرفت وایسید از منم چند پنج سال بزرگتر، گفت نه من تو رو دوست دارم وایسید خلاصه. من یه روزی میخواستم از سر خودمون وا کنیم، بهش گفتیم که آقا بیا برو من اصلا نمیخوام با تو من گذاشتی سر علکی گفتم، واقعا علکی گفتم، فقط میخواستم برم کارم برسم، خیلی سیرش بود. گفتم که من خواستم ازدواج کنم، اگر من اینطور باید به منو بگیری. خب یه باوری هم هست که شما بهتر میدونید، مثلا میگم پسر بگیر نیستن از اون حرف این شکلی. و این پسر داره یک اقدام خیلی عجیب قریب به کار نایسی کرد و خلاصه اومد و یه هم دیدیم همه هنگ کرد آخر هفته پشت با مادرش و پدرش پشت اومد و خانواده منم در اوج ناباوری راستش رو بخواه مامانم هم بعدش نمیم با شهر من خلاص شد، بابا اومده سرسدهی بکنه که مامانم در نطفه خفش کرد و خلاصه من یه باز زمانی خیلی کوتاه ما از هم جدا از خانواده جدا شدیم و رفتیم سر زندگی من. راستش رو بخواه من اصلا از این بسر خوشم نمیمد، اصلا یه چیز عجیب قریبه. ولی خب بالاخره ادامه دادیم و این زندگی تقریبا هفت الان نزدیک 8 سال شد دیگه، بله 8 سال ما با هم تو رابطه این زندگی داریم میکنیم، بچه نداریم. راستش رو بخواهم من هیچ کششی به ایشون چی بگم نه دارم، اگر بگم نه بالاخره زندگی دیگه باید یه سری چیزا توش باشه، بالاخره یه سری از کارها تکلیف زندگی دیگه، بالاخره هر جور رابطه تو قالب زندگی. وقتی که واقعا زندگی کردم سرم انداختم پایین و دیگه اضافه کاری نکردم، تو خاکی نرفتم، سرم به زندگی و شوهرم. اونجا شوهرم اصلا کلا با من خیلی دو نفره ای نداشتیم که بخوام کاری انجام بدیم و حالا به طور کلی اون شوهرم صنف جوراب مغازه جوراب فروشی داره، اصلا کار جوراب انجام میده. از شبشون یه رفت و آخر شب می اومد، بعد یه فیلم می زاشتیم نگاه می کردیم، بعد آخر شب می رفتم سمتش احوال پرسی سمیمی تری بکنم، منو پس می زد، این با خستم خستم خلاصه دستم، منم خب خوشم در من هرچه درم درمیاد بهش می گفتم که شاید بهتر بشه، جونم عنوانش کردم با بسید، من نه نمی فهمم، یه جایی هم درمه شد و خلاصه کار به جایی رسید که این آقا یه ها زد زیر میز بدونه که به من بگه یا پنج ماه خونه رو ترک کرد و رفت.
آنچه که استماع فرمودید فکر میکنم نزدیک 2 ساعت تقریبا طول کشید تا ما نکات ریز و درشت این موضوع رو، تازه اونم به نظر من با اختصار، خدمت با سعادت شنوندگان عرض کردیم. برای اینکه بتونید دقیق تر متوجه بشید که چه گذشت، توصیه ما همواره این بوده که به قسمت بایگانی صدا و سیما با ذکر نام برنامه جستجو بفرمایید و محتوا رو پیدا کنید و بازشنوایی کامل بکنید. اما اگر به هر دلیل ممکن شرایطش مهیا نیست، من یه خلاصه‌ای براتون میگم که ما چی گفتیم، درباره چیا حرف زدیم و در نهایت چه اتفاقی افتاده. ما توضیح دادیم با توجه به اینکه افراد موقعی که ازدواج میکنند به مثابه فرزندی هستند که تازه به دنیا میاد و ماهیتاً باید بند ناف، همون گونه که بند ناف فیزیکی نوزاد از مادر قطع میشه تا بتونن هر دو حیات داشته باشند، ما معتقدیم که این بند ناف عاطفی هم یا اساساً این به اصطلاح افرادگری هم باید قطع شود. پس ما موقعی معتقدیم که ازدواج باید شکل بگیره که فرد به استقلال و ثبات رسیده باشد. همدلی آری، چسبندگی هرگز. یه نکته ای رو خیلی واضح توضیح میدیم خدمت خانواده های عزیز، لطفاً مستحضر باشید، اختلافات رو، تعارضات ذهنی رو و تمامی مواردی که میتونه بین زن و شوهر عامل اختلاف باشه رو ما معتقدیم که باید در حضور فرزندان حل بکنیم یا نکنیم. خیلی ها معتقدن که نباید مناقشات جلو فرزندان حل بشه، ولی علم به زبان درستش تا این لحظه معتقده که باید در حضور فرزندانمون حل تعارض بکنیم. احتمالاً بعضی از عزیزانی که تحلیل جلسات قبل‌تر رو نشنیدن شاید این تعجب و تذکر رو برای بنده داشته باشن که ما شنیدیم که نباید جلو بچه‌ها دعوا کرد. آره درست شنیدید، ما نباید جلو فرزندانمون دعوا کنیم، گفتیم حل تعارض. حل تعارض مثل این میمونه که شما برید یه فروشگاهی خرید بکنید، بعد حالا در ارتباط با آن چه که خریدید اختلاف نظر وجود داره، شما یه سایز کوچیک‌تر برداشتید، بزرگتر، به بی‌دقتی بوده، هر چیزی بوده، شما میرید اونجا انشالله اینطوریه که شما میگین آقای فروشنده، خانم فروشنده، اینطوری بوده، اونم توضیحات خودشو میده و بالاخره یه مخرج مشترکی میگیریم و کار حل میشه. هیچ وقت کسی اونجا درگیر نمیشه، حداقل 10 بار 9 بارش بدون جنگ و خونریزی کار تموم میشه. به خاطر همین ما حل تعارض بین زوجین رو این گونه میبینیم و میشنویم که اگر قرار باشه که کار درستی انجام بشه، ماهیت موضوع میگوید که ما مشکلاتی که با هم داریم و در حضور فرزندان حل کنیم که در نهایت بچه ها یاد بگیرن شیوه درست حل مسئله رو. در ارتباط با عدم مقایسه گری توضیح دادیم، لطفاً بچه هاتون رو خواهش میکنم با کسی مقایسه نکنید، حتی با فرزندان دیگرتون، با اقوامتون، چون نتیجه ای نداره. مثل این میمونه که مثلا ما توتی و کلاغ رو با هم مقایسه کنیم و رنگ های زیبای بدن توتی رو به کلاغ تذکر بدیم، یا قدرت منقار، یا حالا نمیدونم رنگ سیاه کلاغ و حالا هر چیز دیگه ای که میشه از کلاغ به عنوان یک پرنده بهتری پیدا بکنیم بر سر توتی بکوبیم. نه غلطه، واقعا نتیجه نمیده. فکر میکنم در سال 1403 دیگه درباره این چیزا صحبت کردن توهین به شنونده میشه. در ارتباط با اون ویژگی صحبت شده که بعضیا معتقدن که ما فرقی نداره بچه‌هامون دختر پسر نداره، ولی واقعا سوگند میخورم در اتاق درمان ما چیزهایی میشنویم دوستان، از اینکه مادرم پدرم دختر دوست بود، مادرم پدرم پسر دوست بود، و چه بلاهایی سر این فرزندانی که به شکلی مورد مقایسه های این شکلی قرار میگیرن و تغییر میدن سبک زندگی خودشون رو برای اینکه به خواسته ذهنی پدر مادر نزدیک بشن. درباره روابط پیش از ازدواج صحبت شد. این خانم محترم فرمایش کردن که 83 نفر رابطه دارن مسلماً هیچ فضیلتی در کار نیست. مسلماً آغشته شدن فرد به انواع